ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با پیدا شدن جسد یک کارگر دیگر در معدن آزادشهر، شمار اجساد به دست آمده در این حادثه به 43 تن رسید. در اعتراض به سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، پاکستان سفیر جمهوری اسلامی ایران را احضار کرد. انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی روز سه‌شنبه در این کشور برگزار شد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. رئیس کمیته بحران استان گلستان ظهر امروز سه‌شنبه از کشف پیکر بیجان 43 کارگر جانباخته در معدن فروریخته زمستان یورت خبر داد. صادق مقدم، مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان، به خبرگزاری تسنیم گفته است که احتمالاً این جسد آخرین معدنکار حاضر در تونل بوده، اما به علت نبود آمار دقیق معدنکاران، آواربرداری در تونل معدن همچنان ادامه دارد. انفجار در این معدن زغالسنگ که در نزدیکی آزادشهر واقع شده چهارشنبه گذشته روی داد. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که وزارت خارجه این کشور روز سه‌شنبه با احضار سفیر ایران در اسلام‌آباد نسبت به سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعتراض کرده است. محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز دوشنبه پاکستان را متهم کرده بود که به گفته او به مأمن تروریست‌ها تبدیل شده و تلویحاً تهدید کرده بود در صورت ادامه این وضع ایران به این پایگاه‌ها در خاک پاکستان حمله خواهد کرد. به نوشته رسانه‌های پاکستان، وزارت خارجه این کشور ضمن محکوم کردن این سخنان از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است از ایراد چنین اظهاراتی که نامناسب، مخل روابط دو جانبه و دارای پیامدهای منفی توصیف شده خودداری کنند. حمله افراد مسلح به مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان به کشته شدن دست کم 9 مرزبان ایرانی انجامید. انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی روز سه‌شنبه در این کشور برگزار شد. بنابر نتایج غیررسمی اولیه، مون جی این از حزب لیبرال دموکرات در این انتخابات به پیروزی رسیده است. در پی استیضاح پارک گونهه، رئیس جمهور قبلی که به دلیل رسوایی مربوط به فساد گسترده مالی برکنار شد، این دوره از انتخابات زودتر از موعد برگزار شده است. انتخابات روز سه‌شنبه در حالی برگزار شد که تنش در شبه جزیره کره به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی و واکنش‌های آمریکا به آن به شدت بالا گرفته است. وزارت دفاع ایران روز سه‌شنبه اظهارات مصطفی میرسلیم درباره درخواست مذاکره کنندگان هسته‌ای برای آزمایش موشکی را تکذیب کرد. آقای میرسلیم یک روز پیشتر در همایش انتخاباتی گفته بود آقایان وقتی در مذاکرات هسته‌ای کم آوردند خواستار پرتاب موشک شدند. اگر باور ندارید از وزیر دفاع بپرسید. در اطلاعیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آمده است این ادعا نادرست است و آزمایش‌های موشکی طبق برنامه‌های مشخص و از پیش تعیین شده انجام می‌شود. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پیشتر به طور تلویحی سپاه پاسداران را متهم کرده بود که در روند مذاکرات هسته‌ای کارشکنی کرده است. پس از آن ستاد کل نیروهای مسلح ایران از نامزدهای انتخابات خواست از ورود به مسائل نظامی و دفاعی خودداری کند. خبرها را شنیدید و اما گزارش‌های این ساعت. عماد بهاور، مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران که پیشتر صلاحیتش برای شرکت در انتخابات شورای شهر و روستا تایید شده بود، روز دوشنبه در توییتر خود عکسی از پیام رد صلاحیتش منتشر کرد و نوشت: ابتدا تایید شدم، سپس رد شدم، اعتراض کردم. با اینکه هیئت نظارت صلاحیت من را تعیین کرد، اما نتوانست در مقابل فشارها مقاومت کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز دوشنبه در همایشی در دانشگاه امیرکبیر در مورد احتمال رد صلاحیت عماد بهاور و عبدالله مومنی گفت: زمانی که هیئت اجرایی کسی را تایید می‌کند، دیگر نهادی غیر از اینها نباید وارد موضوع شود. صدیقه وسمقی، عضو پیشین شورای شهر تهران در سوئد، به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد در این مورد پاسخ داده است.
به نظر میرسه که در این دوره هیئت‌های نظارت دارن به نیابت از شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات شوراها عمل میکنن و همون نظارت استصوابی فاجعه آفرین رو که در انتخابات مجلس ما هم باره باش روبرو هستیم در رابطه با شوراها میخوان اعمال بکنن و این یک عملکرد غیر قانونی است از طرف هیئت‌های نظارت، به این دلیل که بررسی صلاحیت ها توسط هیئت های اجرایی صورت میگیره و وقتی هیئت های اجرایی تایید صلاحیت میکنن، هیئت های نظارت هیچ گونه حقی ندارن که این افراد رو رد صلاحیت کنن. به عقیده من هیئت های اجرایی مستقر در استانداری ها و در وزارت کشور باید صریحاً و به طور شفاف و قاطعانه اعلام بکنن که این رد صلاحیت ها بی‌اعتبار و غیر قانونی نیست و کمک بکنن که نامزدهایی که توسط هیئت‌های اجرایی تایید صلاحیت شدن در انتخابات بتونن شرکت بکنن. در دوره اول شوراها ما در شهر تهران هم با موضوع مشابهی روبرو بودیم. 5 نفر از اعضای شورای شهر تهران رد صلاحیت شده بودند توسط هیئت‌های نظارت، اما وزارت کشور با شجاعت داد، از حقوق افراد دفاع کرد، انتخابات برگزار شد و این افراد هم وارد شورای شهر شدند.
خانم وسمقی، با توجه به اینکه شما عضو شورای شهر بودید و با توجه به سابقه ای که دارید، این دوره از انتخابات شورای شهر و روستا رو با دوره قبل اگر مقایسه کنید، وضعیت رو چگونه میبینید؟
خب ببینید، در هر دوره ای که اصلاح طلبان به طور فعال وارد عرصه رقابت شدند، پیروز میدان بودند، به این دلیل که هم اکثریت مردم رو تشکیل میدن و همین که در جبهه اصلاح طلبان، فعالان مدنی، شخصیت‌های مورد قبول و مورد اعتماد بسیار زیاد هست که باعث میشه مردم ترغیب بشن به شرکت در انتخابات و رأی دادن به اونها. من فکر میکنم در این دوره هم ما شاهد چنین صحنه‌ای هستیم و امیدوارم که جریان اصلاحات بتونه شوراها رو در تمام شهرها و روستاها به دست بیاره و انشاءالله با تجربیاتی که در چندین دوره قبل در اختیار همه هست بتونن یک تحول جدی در مدیریت شهرها و روستاهای کشور ایجاد بکنن با برنامه. به عقیده من افراد وابسته به جریان و مشی اصلاح طلبی اونها دست بالا رو خواهند داشت.
خانم وسمقی، از دیدگاه شما استقبال امسال از انتخابات شوراهای شهر و روستا چگونه خواهد بود؟
استقبال با توجه به حضور فعال نام افراد برای کاندیدا شدن، خود این نشون میده که به هر حال یک شور و اشتیاقی در مردم هست نسبت به شوراها. به نظر من قابل توجه و چشمگیر هست. شاید خب توجه به جایگاه شوراها امسال بیشتر بوده، افراد پی بردن که ما اگه بخوایم کشورمونو بسازیم، بخوایم شهرهامونو بسازیم، بخوایم با فساد مقابله کنیم، بخوایم که آزادی‌های مدنی رو به دست بیاریم، شوراها جایگاه بسیار مناسبی هست برای تحقق این خواسته ها.
خانم وسمقی، از دیدگاه شما وظیفه دولت در رابطه با دفاع از حقوق رد صلاحیت شدگان از آغاز و اصولا رد صلاحیت شدگان دوباره چه هست؟
با توجه به اینکه برگزاری انتخابات شوراها و تایید و بررسی صلاحیت ها بر عهده دولت هست، یعنی هیئت های اجرایی که در وزارت کشور و استانداری ها تشکیل میشه، دولت نقش عمده ای داره در این مسئله. دولت حافظ حقوق ملت هست و هیئت های اجرایی به پشتیبانی دولت باید ایستادگی بکنن با قوت و قدرت و تسلیم این بیقانونی ها و زیاده خواهی ها نشند که به هر حال ما در هر دوره شاهد بودیم. اما به نظر من دولت با وعده هایی که داده نسبت به حقوق شهروندی و علاقمندی به دفاع از حقوق ملت، در اینجا باید ایستادگی بکنه و نشون بده که حافظ حقوق مردم هست.
نظرات صدیقه وسمقی، عضو پیشین شورای شهر تهران را میشنیدید در گفتگو با الهی روانشاد.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
در پی توافق دولت‌های روسیه، ایران و ترکیه برای ایجاد مناطق امن در سوریه، در واشنگتن اعلام شد که روز چهارشنبه وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره بحران سوریه و مسائل ناشی از بحران اوکراین در واشنگتن گفتگو خواهند کرد. از طرفی جنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، روز دوشنبه با اعلام اینکه واشنگتن پیشنهاد مربوط به ایجاد مناطق امن در سوریه را مورد مطالعه قرار خواهد داد، گفته است که هنوز پرسش‌ها و ابهاماتی وجود دارد که باید به اونها پاسخ داده بشه. در گزارش نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، جزئیات بیشتری می‌شنویم.
وزارت خارجه آمریکا بامداد دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از دیدار رکس تیلرسون، وزیر خارجه این کشور، با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه خبر داد. این دیدار قرار است روز چهارشنبه در واشنگتن برگزار شود. دستور کار آن هم گفتگو بر سر دو بحران جاری است که یکی سوریه در شرق میانه است و دیگری اوکراین در شرق اروپا. بیانیه وزارت خارجه آمریکا اضافه می‌کند که علاوه بر این دو موضوع، مسائل دو جانبه نیز مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. دولت آمریکا گفته است و باز هم می‌گوید که خشونت‌ها در بخش خاوری اوکراین که جدایی طلبان مورد حمایت روسیه آغازگر آن بودند، باید از طریق اجرای کامل توافقنامه مینسک پایان گیرد. در مورد سوریه، آمریکا مایل است که گفتگوها بر تلاش‌های مربوط به کاستن از میزان کشتارها و ویرانگری‌ها و ادامه کمک‌های انسانی به مردم سوریه متمرکز باشد تا زمینه را برای حل بحران از راه‌های سیاسی هموار سازد. جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، دیدار چهارشنبه وزیران خارجه آمریکا و روسیه و گفتگوهای آنها را در مورد سوریه با اهمیت تلقی می‌کند.
ملاقات فعلی از این نظر که بعد از توافق منطقه‌های امن سوریه صورت می‌گیره، نشون میده حساسیت این توافق رو برای آمریکا و اینکه تا چه حد آمریکا به جنبه‌های اجرایی این توافق دقت داره و مراقبت می‌کنه.
جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، روز دوشنبه نسبت به کارا بودن طرح مناطق امن در سوریه تلویحاً ابراز تردید کرد. وزیر دفاع آمریکا در سر راه خود به کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، با اشاره به اهمیت جزئیات طرح پیشنهادی روسیه گفت که واشنگتن مشغول بررسی آن است و باید میزان عملی بودن این طرح را مشخص ساخت. او افزود که در طراحی و هماهنگی بین دولت‌های درگیر و اجرای آن پرسش‌هایی وجود دارند که باید نسبت به آنها تصمیم گرفته شود. آقای ماتیس تصریح کرد که نسبت به مردم سوریه دینی وجود دارد که دست کم در مورد کارساز بودن طرح مناطق امن باید دقیق بود. آقای روشندل در تحلیل خود از سخنان وزیر دفاع آمریکا میگوید:
به طور کلی جنرال ماتیس یک تردیدهای مهمی رو مطرح میکنه، از جمله اینکه تداوم این تامین امنیت تا چه حد هست و چقدر تضمین داره و در این میان نقش ایران، وظیفه و یا تضمین ایران چی است در این قضیه، به خصوص اینکه در نظر بگیریم که خیلی از گروه‌های اپوزیسیون با این نقش اصلا مخالف هستند و بعضی از اونا مذاکرات رو ترک کردن. بنابراین اینجا یک بار سنگینی هم به دوش ایران میفته که میتونه به سادگی موجب توسعه خصومت‌های منطقه‌ای ایران واقع بشه.
دولت سوریه میگوید که امنیت مناطق امن در این کشور توسط سربازان روسی تامین خواهد شد.
لن يكون هناك تواجد لقوات.
ولی در معلم، وزیر خارجه سوریه، روز دوشنبه در یک نشست خبری در دمشق گفت هیچ نیروی بین المللی تحت نظارت سازمان ملل در سوریه حضور نخواهند یافت و روسیه تضمین کننده اجرای کامل طرح مناطق امن است و پلیس نظامی نیروهای روسیه این مناطق و نیز امور نظارت و مراقبت را بر عهده خواهند داشت. اسوسییتد پرس گزارش داده که وزارت دفاع آمریکا مایل است بداند که طرح پیشنهادی روسیه در ایجاد مناطق امن در سوریه بر پیکار کشورهای ائتلافی به رهبری آمریکا علیه گروه‌های افراطی مانند خلافت اسلامی در سوریه چه تأثیری خواهد داشت.
گزارشی بود از نادر صدیقی در واشنگتن. در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه شنونده عناوین خبرها خواهید بود. با سپاس از همراهی شما و با آرزوی شادی و تندرستی برای یکایک شما دوستان.